دستشویی، استی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طرح کیس برنامه جناب دکتر عبدالحمید زکایی هستند، متخصص بیهوشی، فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. محور موضوع برنامه امشب به موضوع عوارض سوختگی ها اختصاص دارد. در این راستا بحث تخصصی خواهیم داشت با جناب دکتر عبدالخالق کشاورزی، متخصص جراح، فلوشیپ فوق تخصصی سوختگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در ادامه برنامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ پرسش برنامه و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با برنامه تخصصی سپهر دانش. بدون فوت وقت آغاز کنیم از طرح کیس برنامه. جناب دکتر عبدالحمید زکایی، متخصص بیهوشی، فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، طراح کیس برنامه هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران این برنامه متین و بسیار بسیار وزین، و خوشحالم از این که برای چهارمین بار به بنده افتخار دادین در برنامه
شما. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، خواهش می‌کنم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
عرض کنم به خدمت شما که بحث امروزم راجع به دیابت هست و دیابت در حول و حوش عمل جراحی قلب. یک آقای 74 ساله است که به علت تریویزل دیزیز یا بیماری منتشر سرک کاندید جراحی CABG است و ایشون در پرسیستوریشون دیابت تایپ 2 داره. و عرض کنم به خدمت شما که برای درمان دیابتشون متفورمین 500 میلی گرم دو بار در روز و انسولین NPH شبانه 20 واحد مصرف میکنن. قبل عمل در قند خونشون هموگلوبین A1C ایشون 8.4% هست و قند خون ناشتای 210 دارن. الان به اتاق عمل جراحی قلب منتقل شدن، بیهوش شدن. قبل از عرض کنم به خدمت شما، کاردیوپولمونری بایپاس یا پمپ قلبی ریوی، قند ایشون 145 هست. سوال بنده اینه
145 هست درسته؟
بله. سوال بنده اینه که تیم بیهوشی چه محدوده ای رو برای قند خون این بیمار و تنظیمش در نظر بگیره؟
بله.
و هدفهای مشخصی هم دارم از این سوال که بعدم خدمت شما آره خواهم داشت.
خواهش میکنم.
گزینه اولمون 80-120 میلی گرم در دسیلیتر هست.
بله.
گزینه بیمون 140-180 میلی گرم در دسیلیتر.
بله.
گزینه جیم 180-220 میلی گرم در دسیلیتر.
بله.
و گزینه دالمون هر مقداری که قبل از عمل جراحی بیمار داشته در همون محدوده براشون تنظیم کنیم. بسیار سپاسگزارم. برای توضیحاتش هم بعداً در خدمت شما
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، متشکرم.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. 3102 سامان پیامکی ماست که شما دوستان عزیز گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد پرسش برنامه میتونید با ما در میون بگذارید. متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. پرسش برنامه امشب از اون پرسشاییه که به هر حال توی اتاق عمل با شرایط خاصیه و وضعیت یک بیمار دیابتی که دچار مشکلات قلبی شده و کاندید CABG هست مرور کنیم. امشب آقای دکتر زکایی هم باشون گفتگو میکردم، اشاره کردن که این کیسایی که مطرح میکنن کیسایی ریل هست، یعنی بیماری واقعی هستن که محبت میکنن و زمان میگذارن و معرفی میکنن تا دوستان عزیز با یه تسلط بیشتری در واقع مواجه بشن با موردهایی که مطرح میشه. پرسش در موردی که آقای 74 سال است، به علت تریبسل دیزیز کاندید CABG هستن، پس هیستوریشون دیابت تایپ 2 دارن و تحت درمان با متفورمین 500 میلی گرم BD و NPH شبانه 20 واحد هستن. قند شون رو اندازه گیری کردن، هموگلوبین A1C 8.4، FBS 210 میلی گرم. خب بیمار رو در روز عمل منتقل میکنن برای بخش جراحی برای گذاشتن قلب پمپ ریوی و BSی که اندازه گیری میشه 145 هست. به نظر شما تیم بیهوشی چه محدوده‌ای باید قند بیمار رو در حین عمل تنظیم بکنه و چه محدوده‌ای رو باید براش در نظر بگیره. گزینه‌ها رو تقدیم می‌کنم. گزینه 1 80 تا 120 میلی گرم پر دسی لیتر است. گزینه 2 140 تا 180 میلی گرم پر دسی لیتر. گزینه 3 180 تا 220 و گزینه 4 هر مقداری که قبل از عمل جراحی بوده در همان محدوده حفظ بشه. 3102 سامان پیامکی ماست و از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانش. همراه هستید از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت. امشب میخواییم در مورد عوارض سوختگی صحبت بکنیم و یک نگاه ویژه‌ای هم به بحث در واقع اسکارها داشته باشیم. با توجه به اینکه خب خیلی موضوعات رو در مورد سوختگی صحبت کردیم تا اینجا، آنچه که در بخش اورژانس اتفاق میفته و کارهایی که باید ابتدا انجام بشه، اما این مطالبی که حالا یه مقداری بعدش هست، چه اتفاقی میفته، چه کارهایی انجام میشه، چه فضایی بیشتر رو داریم رو امشب می‌خوایم با جناب دکتر عبدالخالق کشاورزی، متخصص جراح، فلوشیپ فوق تخصصی سوختگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفتگو کنیم. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر کشاورزی برقرار هست. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام جناب سرجوگان، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر کشاورزی، سوختگی یکی از اتفاقایی که خیلی بده، یعنی وقتی نگاه میکنیم هم همون لحظه ای که اتفاق افتاده و مشکلاتش و اینها، به خصوص سوختگی هایی که حالا درجات بیشتری دارن و اینکه بعدش هم چه اتفاقایی میفته، خب خیلی بعضی وقت خیلی ناراحت کننده است. اما بشنویم از زبان شما که چه عوارضی بیمار سوختگی باش مواجه میشن، چه نکاتی رو همکاران جمعتر ما باید بهش دقت بکنن.
خیلی متشکرم از زحمات شما و پیگیری این بحث مهم. خب همجوری هم که فرمودید، جلسات قبل هم اشاره کردید، سوختگی یه مبحث پیچیده است که خیلی از رشته ها و در درون یک فرد هم خیلی از قسمت ها رو همزمان با هم میتونه درگیر کنه.
بله.
و اهمیت اون این که همکاران جوان ما، به خصوص کسانی که خط مقدم درمان سوختگی هستن، در 24 ساعت اول این نکته خیلی خیلی مهمه که برای ما در سوختگی آی وی تراپی اهمیت بسیار بالایی داره، چون بسیاری از این مریض‌ها در مراحل نقل و انتقال اورژانس و فوری قرار می‌گیرن که البته واقعاً هیچ نیازی به اورژانس، اعزام اورژانس و ناگهانی نیست. یعنی مریض با ریساسیتیت بشه، احیا انجام بشه، مایع درمانی خوب و یک پانسمان انجام بشه. چیزی که معمولاً متأسفانه از دید خیلی از ماها پنهان میمونه و سریع به دنبال حتی اعزام با بالگرده وقتایی میفتیم که اصلا مثلا نیازه نیست. موضوع دوم روزای بعدش هست که معمولا روز دوم و سوم بعد از سوختگی اتفاق میفته. کم کم خب میکروب ها وارد میشن و به خصوص اگر پانسمان در محیط های استریل انجام نگیره، یواش یواش خب عفونت های سیستمیک ایجاد میشه، سپسیس ممکنه ایجاد بشه و معمولا در سوختگی های بالای 40-50% بیمار میره به سمتی که وارد یک فاز جدید بشه، از طرفی به دلیل مصرف زیاد انرژی که رخ میده و سوختگی که وجود داره و ممکنه تغذیه کم، آی پی تراپی کمتر، وارد یک فاز سپتیک میشه. علت این که در بسیاری از کشورهای جهان سوم و خیلی از کشورها به جز کشورهای جهان اول مرگ و میرای درصد بالای سوختگی وجود داره، یکی از دلایل همین بحث عفونت هاست. و موضوع دوم جایگزین پوست هستش که خب باید پوست مصنوعی یا آرتیفیشیال اسکین و یا اینکه کشت پوست انجام بشه که خب این هم در انحصار چند کشور خاص هستش. این قسمت حاد سوختگی. حالا در خصوص قسمت های مزمن هم بفرمایید اگه من
نظر بکنم. تمنو میکنم آقای دکتر، در مورد این شرایطی که حالا یه مقدار اشاره فرمودید دوستان کم کم آشنا هستن، یعنی اون بحثی که حالا بعد بیمار رو بیان احیا بکنن، شرایطی که هست و اینها، اما دیگه میاد تو بخش سوختگی یه مقداری اطلاعات کمتر میشه. بله. که چه اتفاقی میفته؟
خب بسیار بسیار مهمه که بیماران که بستری میشن، اولا ما آنتی بیوتیک تراپی معمولا در درصدهای زیر 15-20% که نداریم و در مرکز خودمونم در شیراز تعداد زیادی از بیماران بستری 40% آنتی بیوتیک تراپی بدون علائم مثلا تب و سایتوز اینها انجام ندادیم و واقعا مرگ و میر، یعنی مطالعه تفاوتی با آنتی بیوتیک تراپی نداشت. ولی در درصدهای بالاتر خب در آی سی و مراقبت های خاصی میخواد. بیماران خب اینایی که زخمای عمیق‌تری دارن و درجه 3 هستن اصرارمون هستش که در زمانی که بیمار استیبل میشه اعمال جراحی شروع بشه. تجربتاً چیزی که به دست آوردیم این نیستش که حالا ما برداشت میکنیم یک مریض 40-50% در یک مرحله در اتاق عمل باید دیپریدو گرفت بشه، چون مرگومیر بسیار بالایی داره. به خاطر همین معمولاً به صورت سریال دیپرید من انجام میشه و هر بار بالاخره بستری که آماده بشه 10-15% حد اکثر گرفت انجام میشه و پیوند پوست انجام میشه. و اینجوری هستش که ممکنه برخلاف تصور ما از این که در یک مرحله میشه عمل انجام داد، ما به خصوص در کشورهایی که بکاپ خوبی از نظر خون کنترل عفونت و آی سی یو ندارن بهتره که در چند مرحله انجام بشه. معمولا مشکلی که با بیماران داریم بعد از بهبودشون، حالا دیگه گرفتم که بهبودی پیدا میکنه، عوارض سوختگی و اسکار هستش. خب متاسفانه در کشور ما و کشور حاشیه خلیج فارس و نژاد افغان و اینها خب اسکار خیلی زیاده، کلوید تقریبا میشه گفت کلوئید زیادی هستش. ما تقریبا در یک سال در بیمارستان سوختگی شیراز بیمارانی که از جنوب ایران مراجعه میکردن در یه مطالعه پایان نامه 70% اینها کلوئید و اسکار هایپرتروفیک داشتن علارغم درمان مشابهی که با بقیه بیماران داشتن. به همین خاطر لازمه که بعد از انجام پیوندها بیماران بعد از بهبودیشون حتما از سیلیکون‌ها استفاده بشه، لباس‌های سوختگی یا همون پرشر گارمنت که 23 ساعت در شبان روز استفاده میشه و باعث میشه که از ایجاد اسکار تا حدودی پیشگیری کنه. مرحله بعد استفاده از داروهای ضد اسکار موجود در بازار هستش و در واقع چرب کننده های پوستی، روغن های گیاهی. و بعد از همین مراحل اگه واقعا هنوز اسکار وجود داره، خب ما دیگه میریم وارد فازی که در کلوئید ها تریامسینالون تزریق بشه و استفاده از دستگاه لیزر CO2 و PDL هستش که معمولا PDL برای اسکارهایی که قرمز هستن ضخامت بیشتری دارن و CO2 معمولا برای اسکارهایی که ضخامت کمتری دارن و هایپرتروفیکن. خب تاکید میکنیم که فاز اکیوت و در چند ماه اول عمل جراحی انجام نشه برای برداشتن اسکار و به خصوص کلوئید ها عود بسیار بیشتری دارن و باعث میشه که از بار دوم کلوئید بیشتری ایجاد بشه، مگر اینکه در نقاطی باشه که برای بیمار مشکل ایجاد کنه، مثلا در پلک بیمار، لب بیمار یا محل رشد باشه در انگشتان در کودکانی که ممکنه مدت طولانی باعث اختلال بشه برای بیمار، ما معمولا مداخلات جراحی نداریم. و نهایتا خب روشی که در شیراز انجام دادیم به همدلله با همکاری گروه رادیوتراپی، البته خب در کشورهای مختلف دنیا هم رادیوتراپی اسکار انجام میشه، ولی ما با استفاده از روش رادیوتراپی با سه بیس الکترون عمل جراحی کلوئیدها را ابتدا کلوئید را برداشتیم، تیشو اکسپندر میذاشتیم در کنار، قبل از برداشتن کلوئید بافت سالم با تیشو اکسپندر ایجاد میشه و بعد از برداشتن کلوئید در واقع ترمیم میشد. خط سوچر اینها معمولا کلوئیدای وسیع میاره، یعنی مشکل اینه که تا اینجاش میشه همه جا انجام داد. خط سوچر محل فلپ معمولا کلوئید بسیار شدیدی میاره که ما در همون 24 ساعت اول با هماهنگی بخش رادیوتراپی اینا رو در واقع رادیوتراپی با لو دوز براشون انجام میشد و تحت نظر قرار گرفتن. تقریبا در یک سال از 50 کیسی که ما داشتیم، 2 کیسمون فقط یه مقدار برجستگی در حد 2-3 میلیمتر هایپرتروفیک بود که اونم بعد از 3 ماه اجازه انجام لیزر PDL داشتیم و واقعا نتایج بسیار بسیار خوبی برای ما بود که سالیان سال هستش که دغدغه‌های اصلیمون کلوئید و هایپرتروفیک اسکار.
بسیار خیلی متشکرم. با توجه به اینکه اون منطقه آسیب دیده است، آقای دکتر، این رادیوتراپی باعث تغییر سلول‌ها نمیشه، یعنی عوارض خطرناکی داشته باشه؟
از نظر سرطان‌زایی که تقریبا صفره. حالا یکی دو تا مقاله گفته بودن 1 در 1 میلیونم، ولی میدونید سوپرفیشال رادیوتراپی که به خصوص الکترون بیس تقریبا برای دوزی که ما استفاده می‌کنیم معادل 2 تا CT scan هستش، یعنی تقریبا هیچ اثر سرطان‌زایی نداره. اتفاقی که ممکنه بیفته محل رادیوتراپی که ممکنه تغییر رنگ ایجاد بشه که اینها رو میشه با لیزر CO2 بعد از 6 ماه تا 12 ماه حتی اونها رو هم برطرف کرد. منتها در واقع چیزی که تاکید میکنیم اینه که خب شما هیلینگ داره اتفاق میفته و کاری که رادیوتراپی داره انجام میده فیبروبلاستا رو تو این فاز اکیوت، یعنی بلافاصله روز دوم، یعنی امروز تا همون 24 ساعت اول تا حدود نیمه فعال یا فعالیتشون کمتر میکنه و تأثیری بر هیلینگ زخم نداره و یه چیز بهتر این که التهاب رو هم به شدت کم میکنه و زخم به شدت خشک میشه، یعنی زخم محل سوشر شما اگه روز دو روز بعد از رادیوتراپی لو دوز ببینید اصلا کاملا حتی اون ترشحات اندکی هم که بقیه کلویدها دارن این هم نداره الحمدلله.
بجالی. این کار در محلی تحقیقاتی هست یا اینکه اجرایی شده آقای دکتر؟
ما 50 تا از بیمارانمون رو انجام دادیم. در واقع عملا دیگه از محل تحقیقاتی چون پایان نامه دفاع شده و به کار مقاله رسید، تقریبا به عنوان یک پلن درمانی در شیراز داریم برای بیماران دیگه همون انجام میدیم. هرچند که عرض میکنم تو دنیا هم این روش ها در بعضی کشورها مثل آلمان و روسیه دستگاه های این نصف هستش و استفاده میشه، ولی به این صورت متمرکز که یه تیم جراح، رادیوتراپی، بخش لیزر همه کنار هم باشن واقعا خب چیز خوبی است که توی منطقه ما حداقل
تو منطقمون داریم یا نداریم. همین میخواستم بپرسم.
از کشورهای همسایه نداریم. این دستگاه روسیه داره، آلمان هم هستش. قدیما توی ایران تقریبا 20 سال قبل در دو تا از دانشگاه‌های تبریز و دانشگاه یکی از بیمارستان تهران دستگاه بر اساس الکترون نبوده، وشه ایکس بودن که اونها هم دیگه از مدار تقریبا میشه گفت خارج شدن و دیگه گارانتی و تعمیر اینا هم نمیشن سالیان سال.
بسیاری
ما که در فیلد سوختگی داریم کار میکنیم، بزرگترین دغدغه‌مون واقعا ترمیمی ها و عمل های ریکانسترکشن و اسکار کلوید های بعد از بهبودیه، یعنی در واقع برای ماها این شاید خیلی خیلی کمک کننده باشه.
بسیاری خیلی متشکرم. آقای دکتر، رشته سوختگی یه خورده از اون رشته‌ایه که کمتر سمتش میرن، یعنی به خاطر اینکه چون هزینه بر هست، شاید مثلا تو رشته فوق تخصصی شما مثلا جراحی پلاستیک یا رشته دیگه هست، اما سوختگی با توجه به اینکه هم هزینه بر هست هم به هر حال بحث عفونت ها این اسکارایی که خیلی ممکنه حالا اون نتیجه‌ای دلخواه به دست نیاد، یه مقداری شاید هم دانشجوها کمتر سمتش ممکنه تمایل داشته باشن، هم حالا نمیدونم بیمه ها آیا اونجا فضایی هست چون همش باید هزینه کنند و مزمن هست، اینم یه مسئله یه.
درسته، ولی خب به حمدالله پوشش بیمه سیستم های دولتی خب خیلی خیلی خوبه
الان. خوبه خب خدا روش.
معمولا خیریه هایی داریم که تقریبا میشه گفت بیمارانی که هزینه بین 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان اگه در بخش خصوصی باشه در سیستم دولتی مثلا زیر 10 میلیون تومان هزینه میشه. در سیستم دولتی خوبه، ولی همونجوری که فرمودید واقعا البته خب مرکز ما الحمدلله مرکز دولتی است، ولی همین عملی کانستراکشن اگر بیرون از سیستم دولتی بخواد انجام بشه عملای سنگینی و گران قیمتی، علت همینه که عوارض داره، یعنی شما یه کانترکتر انگشت دستو که باز میکنه واقعا ممکنه یه آرتری 1 میلیمتری تا 2 میلیمتری اگر آسیب ببینه انگشت ممکنه نکروز بشه. بس اگه توی سوختگی هم قبلا آسیب دیده باشه و جراح متوجه نباشه، برای بیمار قابل قبول نیست که انگشتی که مثلا این کانترکچر کوچیک داره شما میخوای این رو صافش کنیم حالت نرمال برگردونی نکروز بشه و دیستال انگشت قطع بشه، یا کار کردن روی بافت سوخته و آسیب دیده خیلی سخت تر از یه عمل جراحی مثلا زیبایی است که شما روی بافت نرمال دارید کار میکنید. از طرفی هم مشکلات بیماران هیستوریاشون، علتایی که باعث معمولا سوختگی میشه فلوست و سویساید هستش یا مشکلات دیگه، کم کم اینقدر شما با اینها مواجه میشه که از روی روانی واقعا برای تیم پزشک، پرستار و کسایی که دارن با بیماران سوخته کار میکنن خیلی خیلی سخت میشه، یعنی جزوی از زندگی میشه و جزوی از زندگی شدنه، یه مقدار در دراز مدت تاثیر زیادی میذاره. منتها خب کار بسیار با ارزشه، یعنی شما وقتی نتیجه رو میبینید به خصوص در مانگاهایی که دانشجوها دستیارا میان، میزان رضایتمندی خیلی بالاست، چون اینها بالاخره یک بار تا اون لبه خطر رفتن، خیلی هاشون تا لبه مرگ هم بسپانه پیش میرن، ولی بعد خوشبختانه بر میگردن به شرایط خوب و قدان زندگی و شرایط شاید باشن. این خوبی هم داره، واقعا شیرینی کار هم داره.
بله، تو اون شرایط های دکتر واقعا اینکه فرد دچار سوختگی شده، من خاطرم از تو بخش سوختگی که بودم، این یه بچه بود که اینو در واقع دبریدمان میکردن، چنان جیغی میکشید اصلا دل ما که مثلا کادر درمان بودیم ریش میشد، چه برسه مثلا کسایی که حالا نزدیکانش بودن و اینها، ولی در نهایت بعد چند وقتی میدیم مرخص شده و حالش خوب شده از اون حالت در من اشاره فهمیدیم. بسیار بسیار شیرین هست این قسمتش که به حال این اتفاق میفته. آقای دکتر، در مورد اسکارای صورت هم میفرمایید، آیا در مورد اونها راهکارهای ویژه‌ای وجود داره یا نه؟ چون به هر حال حالا اگه رو دست باشه، تنه باشه، یه جوری میشه پوشوندش، اما صورت واقعا به خصوص در خانوم ها به حال بسیار اهمیت داره.
همین مطالعه که داشتیم خب اغلب بیمارانمون صورت بودن دیگه، یعنی ما بیمارانی بودن کلویدای بسیار زیادی که در حال میشه گفت نیمی از صورت رو پوشونده بودن و ما خب اینا میان در گردن یا بافت نرمال اطرافمون تیشو اکسپندر میذاریم.
بله.
بعد از 3 ماه تزریق که انجام میدیم در واقع تیشو اکسپندر اسکین و سابکیور رو رد میکنه و روی عضله قرار میگیره. بعد از چند ماه خب بافت جدیدی که با تزریق ایجاد میشه میتونه کل کلوئید یا اون دیفورمیتی صورت رو پوشش بده که محل سوچرمون هم رادیوتراپی کنه، تقریبا میشه گفت چیزی از اون باقی نمیمونه. یعنی واقعا این روشیه که به همراه ریکانستراکشن و کار تیمی با گروه رادیوتراپی و انجام لیزر ما برای ما خیلی خوشاینده، به خصوص قسمت‌های مثل صورت که در معرض دید. خب لب هم معمولا اینها میکروستومیا به هم میزنن و اعمال ترمیمی قابل انجام براش.
بسیار عالی. و مواردی که کانترکچر ایجاد میکنه اونا رو باید چیکار کرد؟
معمولا توصیه همونه که هر چه زودتر توی ویزیتایی که پستاپ میشن و بعد از بهبودی، خب فیزیوتراپی خیلی خیلی کمک میکنه، بهترین کار فیزیوتراپی هستش، ولی بلی. اگر دیگه کانترکچر بشه آزادسازی انجام میشه توی مفاصل، خب با احتیاط بیشتری انجام میشه و اغلب هم برمیگردن به حالتی که واقعا، چون بیمار در ابتدا خیلی وقتا باورش نمیشه که چقدر این فیزیوتراپی و این توصیه‌ای که ما میکنیم اهمیت داره. به معنی که دچار کانترکچر و عوارض میشه، معمولا سری دوم همراهشون خیلی بهتر میشه، ضمن که از اون فاز حاد سوختگی و بیماری هم خارج شدن معمولا عملا الحمدلله نتایج خوبی داره سری کانترکچر.
خیلی ممنونم آقای دکتر کشاورزی. یه سوالی که دیگه میخوام بپرسم اینه که آیا در کودکان ما این بحث اسکال و کلوئید و اینا رو بیشتر میبینیم از بزرگسالان یا نه اونا بهتر وضعیتشون؟
معمولا چون اینا در سن رشد هستن، خب میدونید کودکان به خصوص قبل از سن بلوغ خب بیشتر ایجاد میشه درشون اسکال و کلوئید.
بله.
ولی بعضی جاها مداخله اجتناب ناپذیره، یعنی شما مثلا جایی هستش که محور رشد هستش، لب بیمار هستش، اطراف چشم بیمار، بلکه بیمار، و مثلا به خصوص دختران کودکان که مثلا کودک هستن زیر 7-8 سال هستن، تونای برس اگه اسکار و کلوئید ایجاد بشه نمیتونیم رهاش کنیم بگیم بعد از سن بلوغ مراجعه کنه، چون اینها اگر که مراجعه مداخله نکنید معمولا اینها به دلیل جوانهایی که رشد میکنه برستشون رشدش مختل میشه، ممکنه خب بعدا دچار مشکلاتی بشن، به همین خاطر اینها رو مجبوریم زودتر مداخله کنیم. ولی در بقیه موارد اصرار هستش کودکان رو مقدار دیرتر مداخله کنیم، ولی این روش رادیوتراپی و انجام در واقع جراحی رادیوتراپی دوز اشعه هم برای کودکان دوز سیفیه و دوز کمتری هم استفاده میشه. متعرض کردم فقط جهت موارد خاص واقعا سعی میکنیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. و پی آر پی هم آیا دکتر آیا تاثیرگذار هست در این کلوئیدا یا نه؟
حقیقتا من خیلی شخصا معتقد نیستم، حالا شاید همکار دیگه تجربه داشته باشم.
تو منابع چیزی هست یا
ما
نه؟
به عنوان در واقع کانتراورسیه بعضی از روش‌های درمانی مثل پی آر پی میگن کانتراورسیال، بعضی میگن تاثیر داره بعضی میگن نداره، ولی پی آر پی معمولا خب ما خیلی معتقد نیستیم. کرایو معمولا دیدیم کسانی انجام دادن اسکار به خصوص کلوئیدا خیلی وسیع‌تر شده بعد از کرایو.
بله.
ولی ممکنه همکاران رشته‌های دیگه‌ای تجربه بیشتری داشته باشن. ولی ما در مرکزمون این دو تا روش رو استفاده نمی‌کنیم.
و لیزر ولی جایگاه داره.
قطعاً جزو درمان‌های بسیار بسیار مناسب هستش لیزر.
توی موارد خفیف استفاده میشه آقای دکتر لیزر یا نه؟
تو شما تا 7-10 سال بعد از سوختگی میشه استفاده کرد. اسکارای تا 3-4 میلی‌متر حتی میشه. عمق لیزری که استفاده میکنید و اون کسی که استفاده و اون پزشکی که اوردر در واقع تنظیم دستگاه رو مینویسه خیلی مهمه.
بله.
لیزر پی دی ال معمولا در 7-8 ماه اول بعد از ایجاد اسکار و کلوئید، هر نوع اسکاری، این چیزایی که عرض کردم برای اسکار زخم هم هستش، تا زمانی که قرمزی وجود داره شما از لیزرهای پی دی ال اگه استفاده کنید هم حجم خوب کاهش میدن و همین که تغییر رنگ ها رو بهتر میکنن، به خصوص اگه با درمانای ترکیب دیگه همراه باشن مثل شیت های سیلیکون، لباس های پیچاری و دارای ضد اسکار.
درسته. آقای دکتر تقریبا آخرین سوالام هست از شما حضور شما، این که در واقع خب همکار ما بیشتر تا این مرحله هستن که بیمار بستری بشه و این اقدامات رو بخواین همکار شما و همکارانتون انجام بدید، آیا کارهایی هست که در این مراحل اولیه انجام بشه که باعث بشه بعدن مشکلات کمتر بشه؟ یعنی اینکه اسکاری کمتری داشته باشیم، کلوئید کمتری داشته باشیم یا اینجور چیزا؟
این خیلی اهمیت داره. سوالی که شما فرمودید واقعا این یکی از دغدغه‌های ماست. یعنی اگر که بیمار سریعتر تشخیص داده بشه، اگه عمق سوختگیش زیاد هستش مداخله بشه، هر چه زودتر